بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود به شما بینندگان خوب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. خیلی متشکرم که دیدن این برنامه رو خانه مهر خودتون رو انتخاب کردین. در خدمتتون هستیم با حضور جناب آقای دکتر محکام، دکترای روانشناس، که در چند جلسه در مورد مقدمات انتخاب و ازدواج صحیح صحبت میکنم. جناب دکتر، عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم خدمت شما و همه بینندگان عزیز، سلام عرض میکنم. امیدوارم که حال دل همشون خوب باشه در ماه ربیع و در واقع احساس شادی و شادکامی همه رو در واقع فرا گرفته باشه.
انشاءالله. ورود ماه مبارک ربیع رو همونطوری که جناب دکتر فرمودن خدمت شما تبریک میگم. عزیزان، در بحث انتخاب همسفر و انتخاب رفیق خوب، بالاخص انتخاب همسر نیک، یک سری پارامترهای خیلی مهمی رو باید رعایت کنیم که جناب دکتر محکام در جلسات قبل به بعضی از اونها اشاره کردن. امروز در مورد مهمترین و شاید به نظر من یکی از مهمترین بخش‌های مقدماتی قبل از ازدواج و در دوره خواستگاری و نامزدی می‌خوایم بپردازیم. استاد می‌خوان در مورد ابزاری از ابزارهای راستی آزمایی که آیا ملاکایی که ما داشتیم، دوستی، بنده خدایی که قراره یا خانومه یا آقاست می‌خواد با ما همسفر بشه در ادامه زندگی، آیا بر اساس ملاکای ما منطبق هست یا نه؟ همه ابزارها رو تک تک استاد دارن بررسی میکنن. الان رسیدیم به اون قسمتی که باید گفتگو انجام بشه. جناب دکتر محکام در مورد گفتگو با ما صحبت میکنن و اون بحث ابزار بسیار مهمی که میدونم همتون مشتاق دیدن و شنیدنش هستید. دکتر، خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا میخوام با یک روایت از امیرالمومنین بحثمون رو شروع کنم که حضرت میفرمایند که المرء مخبوع تحت لسانه.
بله،
ترجمهش اینه که فرد پشت سر زبان خودش مخفی است. مولوی هم تو شعرش میفرماید که تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. مثال های دیگه ای و در واقع ضرب المثل های دیگه ای هم شبیه این وجود داره، به این معنا که یک فرد تا زمانی که صحبت نکرده، به این معنا که فرد تا زمانی که گفتگو نکرده، طبیعتاً خیلی چیزا مخفیه. ما نمیدونیم این آدم خوش صحبته، شیرین زبانه، این آدم کلمات منفی به کار میبره، کلمات مثبت به کار میبره، از ادبیات فاخر و قوی استفاده میکنه، کوچه بازاری حرف میزنه، لفظ قلم حرف میزنه. بسیاری از اینها پشت این زبان کوچک قایم شده و خیلی وقتها تا به محض اینکه فرد شروع میکنه صحبت کردن، خیلی چیزا برای ما آشکار میشه. بنابراین گفتگو یک ابزار بسیار ظریف و بسیار قوی و بسیار کاربردی هست. ما در گفتگو با انسانها به طور کلی میتونیم به راحتی اونها را بشناسیم. البته نه به این سادگی که عرض کردم، به راحتی. شاید برای روانشناس های خود به راحتی باشه، ولی به هر حال ابزاری است که خیلی چیزها رو برای ما روشن میکنه، خیلی چیزهای مخفی رو، اون چیزهایی که برای ما پشت پرده است رو آشکار میکنه. بنابراین همه روانشناس ها و حتی غیر روانشناس ها خیلی جاها از ابزاری به نام مصاحبه استفاده میکنه. شما یه نفر وقتی میخواد استخدام بشه، بعد از اینکه حالا مراحل مختلف استخدامی رو طی کرد، ثبت نام کردن ها، فرم ها و کارهای مختلفی، اگر آزمون های لازم بوده آزمون ها رو میده، میگم بیاید مصاحبه. اون افرادی که خبره اون رشته هستن یا خبره اون در واقع اداره هستن یا اون سازمان هستن، میخوام با این آدمی که میخواد فردا کارمند این سازمان بشه، کارشناس بشه یا هر سمتی رو به عهده بگیره، میخوام باش رو در رو گفتگو بکنن. چون تو رو در رو گفتگو کردن خیلی چیزها رو در واقع آشکار میکنه. خیلی ها هستن دکترا دارن، خیلی ها هستن نمیدونم حجت الاسلام و المسلمین هستن، خیلی ها هستن ظاهرن روی کاغذ ادعاهای بزرگی دارن، اما وقتی میان صحبت میکنن به قول قدیمی ها اون موقع معلوم میشه چند مرد حلاجن، اون موقع معلوم میشه که این آدم چه چیزایی تو چنته داره، چون با گفتگو خیلی چیز آشکار میشه. بنابراین گفتگو، ملاقات یا مصاحبه از دیدگاه روانشناسان یک ابزاره بسیار کاربردی است که در این فضا میشه خیلی چیزها رو به دست آورد و همونطور که شما فرمودید یکی از مهمترین ابزارهایی که در خواستگاری هم از اون استفاده میشه همین گفتگو است. پس ما به اهمیت این مسئله پی ببریم و همه میدونن، ولی خب بیشتر باید بهش دقت کنیم و بدونیم که این گفتگو چقدر اهمیت داره.
دقیقاً.
رو در رو شما با کسی که میخوای انتخابش کنی شروع میکنی به صحبت کردن.
این گفتگو همه جا اتفاق میفته، یعنی در تجربه جامعه اون کسی که رفته برای خواستگاری یا براش خواستگار اومده، خب 20 سال 25 سال حداقل از عمرش گذشته و مدام این گفتگو رو تجربه کرده.
بله.
اما الان سوالی که از خدمتتون داریم اینه که این گفتگو رو چطوری باید ما هدایتش کنیم که به اون منظور برسه؟
بله.
یعنی فقط بشینیم خودمون رو معرفی کنیم، سلام خوش اومدید، خب بفرمایید، نه من حرفی برای گفتن ندارم، اونم میگه خب پس جلسه تموم شد، بعد میرم میگن که چی شد؟ میگن هیچی، رفتیم و خوب بودن، خانواده خوبی بودن. خب چی گفتی، چی شنیدی، هیچی دیگه، احوالپرسی کردیم. اون مطلب مهمه اینه که الان شما میخواید بفرمایید که چطوری هدایت کنیم به اون جویبار انشالله روشن برسه.
خب این نشان دهنده این سوال شما که بعضی از افراد همچین جوابی میدن، نشان دهنده اینه که این افراد ابزار گفتگو رو به خوبی نمیشناسند.
بند.
و در قبل از گفتگو نمیدونن به دنبال چی هستن. ما باید اینو اول جواب بدیم، بعد در مورد هدایت گفتگو صحبت بکنیم. ببینید، من وقتی وارد یک گفتگو میشم از این گفتگو هدفی دارم. خب اگر این اهدافم از قبل برای من روشن نباشه، این گفتگو گفتگوی بیهوده خواهد شد.
اهدافم ملاکا بود دیگه.
بله، عرض خواهم کرد. در هر گفتگوی، هنوز وارد خواستگاری نشدیم، الان من میخوام با شما صحبت بکنم. خب برای چی میخوام با شما صحبت کنم؟ احیانا شما شغلی دارید، کاری دارید، من اومدم درخواستی از شما دارم و با یه هدفی اومدم پیش شما. پس باید یه فرایندی رو تنظیم کنم که در گفتگو به اون هدفه برسم.
بلد.
درسته؟ از کجا شروع کنم؟ چه محتواهایی رو منتقل کنم و چه جوری کلامم رو خاتمه بدم؟
احسن.
خب پس من در هر گفتگویی نیاز به این دارم که از قبل بدونم دنبال چی میگردم. خب حالا ما تو خواستگاری دنبال چی میگردیم؟ خب اینو از قبل گفتیم که ما در خواستگاری دنبال این میگردیم که اون 12 تا 15 تا 10 تا یا هر چند تا ملاکی که تو اون 4 تا اولویت اول، دوم، سوم و چهارم گنجوندیم، اینها رو چیکار بکنیم؟ راستی آزمایی بکنیم. گفتیم چند تا ابزار داریم، ابزار اول مشاهده بود و ابزار دوم گفتگو بود که الان می‌خوایم صحبت کنیم. پس ما ملاک هامون از قبل آماده است. یادتون باشه برای عملیاتی کردن ملاک ها گفتیم هر ملاک رو به چند مفهوم کوچکتر تقسیم بکنید. مثال زدیم مثلا در مورد نظم و انضباط، و بعد اون مفهوم های کوچک رو به سوال تبدیل بکنید. خب پس من با یه سوال هایی آماده شدم و وارد اتاق ملاقات با این آقا، یا اگر آقا هستم با این خانم شدم که میخوایم این گفتگو رو شروع کنیم. پس من یه چیزایی در اختیار دارم و یک پرسش هایی دارم که این پرسش ها رو باید مطرح کنم. غیر از پرسش ها احتمال داره که از من سوالاتی پرسیده بشه. همیشه که من قرار نیست سوال بپرسم که اونم از من قرار سوالی بپرسه. پس در جواب سوال های این فرد من باید نظرات خودم رو تبیین بکنم و تحلیل های ارائه بدم، چون جلسه دو طرف است. یه بار اینه که من اقدام به انتخاب میکنم و پشت میز نشستم، طرف مقابل میاد مصاحبه شونده است، اینجا یک طرف است، من قرار ایشونو بشناسم. اما در جلسه خواستگاری این مصاحبه دو طرف است، من در حال شناختنم و در حال شناخته شدن هستم. از طرفی قراره من اونو بشناسم، اون هم داره منو محک میزنه. یعنی یک گفتگوی دو طرفه است و هر دو نفر در حال محک زدن هم دیگه هستن. پس یه تعداد سوالات از طرف من پرسیده خواهد شد، یه تعداد سوالات از طرف او پرسیده خواهد شد. پس من دنبال بعضی از جواب ها هستم و باید بعضی جواب ها رو به طرف مقابل بدم. اینم یک نکته. پس شد دو تا از ساختار، ما دو تا در واقع محتوا داریم. یه محتوای دیگه هم وجود داره، اونم شرط و شروط و خط قرمزهایی هست که من در گفتگو باید به طرف مقابل بگم. خط قرمز من اینه، شرط من برای ازدواج اینه. خب اینا هر کدوم جاش کجاست؟ ما میخوایم اینا رو تا آخر جلسه امروز برای عزیزان تبیین بکنیم که این سه تا محتوا، محتوا سوالاتی که میخوایم بپرسیم، پاسخهایی که در سوالات طرف مقابل باید بدیم و تحلیلهایی که رای بدیم، و اینکه شرط و شروطی رو ما با همدیگه گفتگو خواهیم کرد و در مورد اونها با همدیگه صحبت خواهیم کرد.
انشاءالله. خب این سوالاتی که فرمودید باید مطرح بشه از جانب دو طرف، چجوریه؟ یعنی سوالها رو آقایی که خواستگاره 10 تا سوال داره مثلا، خانم هم 5 تا 10 تا سوال داره، آقا شروع میکنه سوالاشو پرسیدن، هر وقت تموم شد میگه من دیگه سوال ندارم شما بپرس، یا بهتره که با هم پا به پا برن، چجوریه؟
ببینید اتفاقا میخواییم از همینجا وارد بشیم که طبیعتا این که اولا چند جلسه ما لازم داریم تو گفتگوها صحبت بکنیم، چون ما بعضی از محتواها رو باید برای جلسات دوم بذاریم، بعضی رو جلسات اول بذاریم. اول
نشیم همه رو یه جا بپرسیم.
ما قاعدتاً بین 3 الی 5 جلسه استاندارد طبیعی گفتگوهای دو نفر برای تکمیل پازل‌های خودشون از خواستگاری.
3 الی 5 جلسه؟
3 الی 5 جلسه طبیعی هست و نرمال هست. البته این به معنا نیست که حالا اگر یه دختر و پسری تو جلسه پنجم یه چیزایی باقی موند حق ندارند جلسه ششم رو در واقع بهش برسن، نه اشکالی نداره. اما نرمالش و به صورت طبیعی به صورت بهنجار بین 3 تا 5 جلسه کافی است که تا دو نفر بتونن تو این گفتگوها به اون حد نصاب لازم از شناخت برسن.
فاصله هر جلسه چند روز طول بکشه؟
معمولا بهتره که جلسات مثلا در هفته 1 یا 2 بار باشه که فرد فرصت فکر کردن به محتوای جلسات هم داشته باشه. من امروز با این خانم جلسه ای داشتم، گفتگوهایی انجام دادم و صحبت کردم، همین فردا دوباره جلسه دوم برگزار نکنیم، یکی دو روز بگذره به حرفایی که ایشون گفته من فکر کنم، به حرفایی که من گفتم ایشون فکر کنه، یه نکاتی رو بررسی بکنیم، اون چیزهایی که برای ما مخفی مونده یا احساس کردیم هنوز باز نشده اونها رو آماده کنیم. بنابراین معمولا در هفته 1 جلسه یا مثلا 3 روز 1 بار در هفته 2 جلسه باشه، طبیعیه که دو نفر بتونن طی مثلا 2-3 هفته این 4-5 جلسه رو با هم برگزار کنن. عرض کردم حالا این شد 5 جلسه، شد 6 جلسه، ایرادی نداره. اما اگر این نفر خیلی وسواس به خرج بده و تبدیل به 8-9 جلسه 10 جلسه بشه، یه مقدار از حالات طبیعی و قاعده من بودن خارج هست. پس ما فرض میکنیم که بین 3 الی 5 جلسه وقت داریم.
تو جلسات خب سنتی و مراسم سنتی خب میدونید دیگه، یک بار میرم برای خواستگاری، بعد فرداش مادر پسر یک روسری یه انگشتر برمیداره میگه خب ما آماده ایم جواب مثبت شما بیالا جوابتو بده، دیگه جلسه دوم سوم چهارم نمیکشه، همونجا اگر جواب نده یعنی منفی.
نه، من با شما موافق نیستم.
بله،
من معتقدم الان در سالهای اخیر این قضیه مقدار تلطیف شده، یعنی الان هم اکثر خانواده ها حداقل 2 یا 3 جلسه رو به فرزندانشون اجازه میدن که
زمان
صحبت بکنن.
ما قدیمی ها اینطوری بود.
یعنی شما جزو قدیمی ها
ما هستی. خیلی قدیم.
بله، بسیار. خب اگه اونجوری باشه ما دیگه فسیل شدیم دیگه.
نه.
بله. به هر حال الان متداول اینه که ما میبینیم، چون خیلی هم مراجعه میکنن به مراکز مشاوره گفتگو میکنیم، معمولا توی جوانها 3 الی 5 جلسه رو رعایت میکنن و به هر حال این جا افتاده که بالاخره طرفین چون میخوان انتخاب کنن باید با هم دیگه صحبت کنن. البته باز هم افراط و تفرید همه جا وجود داره. بعضی از خانواده‌ها شاید به قول شما خیلی عجله داشته باشن یا بعضیا خیلی مطلب خشخاش بذارن و طولش بده. خب بریم سراغ این که ببینیم که این 3 الی 5 جلسه محتواش باید چه جوری باشه. اولا سوالاتی که ما در جلسه اول و دوم میپرسیم احتمال داره بعضیاشو به صورت با یه مدل دیگه‌ای در جلسه 4 و 5 تکرار بکنیم. این برای اینه که ببینیم که آیا این فرد در زمان جلسه اول اگر به این سوال جواب مثلا از نوع الف و داد، آیا در جلسه پنجم هم همون جواب میده یا نمیده. این طبیعی هست که دو نفر هنوز هیچ اعتمادی به هم ندارن. دو نفر فقط در عرض چند جلسه از همدیگر رو دارن میشناسن. برای اینکه مطمئن بشن میخواد بدونه که این آدم چقدر اعتقاد راسخ به این مسئله داره و جدی پای این مسئله وایستاده. بنابراین سوالات، گاهی بعضی از سوالات به صورت با یه عبارت دیگه‌ای، با یه مدل دیگه‌ای و با یه شرایط دیگه‌ای در جلسه بعدی احتمال داره تکرار بشه با یه مدل دیگه‌ای و با یه شیوه دیگه که خیلی هم حساسیت برانگیز نباشه. وقتی این سوالات پرسیده میشه، حالا نحوه سوالات رو هم ما در موردش باید صحبت بکنیم. طبیعتاً ما یه سوالات باز پاسخ داریم، یه سوالات بسته پاسخ داریم. بهش میگن closed-ended open-ended، یعنی سوالی که تهش بسته است closed-ended، یا open-ended یعنی سوالی که تهش بازه که بهش میگم باز پاسخ یا بسته پاسخ. به چه معناست؟ سوالهای بسته پاسخ سوالاتی است که شما جواب سوال شما یک عدد یا یک کلمه یا بله یا خیره. مثلا من به طرف میگم که شما چند سالتونه؟ میگه 21 سال. تحصیلاتتون چیه؟ لیسانس هستن. اهل کجایید؟ ببینید این کل سوالات سوالاتی است که جوابش معمولا یک کلمه است یا یک عدده، دیگه خیلی طول و تفصیل نداره. من از شما بپرسم شما چند سالتونه، نیم ساعت توضیح لازم نداره که، فقط یه عدد به من میگید دیگه، درسته؟ آیا قبلا ازدواج کردید؟ نه خیر. پدرتون هم کی به رحمت خدا رفته؟ سال فلان.
نه خیر.
از شما نه، از اون فرد. سوالات، مدل های سوالات اینجوری. به اینا میگن سوالات بسته پاسخ. اما سوال های باز پاسخ چجور سوالاتیه؟ سوالات باز پاسخ سوالاتی است که شما فرد مقابل رو وادار میکنید که توضیحاتی بده. من مثلا به شما بگم که میتونم نظر شما رو در مورد وظایف زوجین بپرسم؟ ببین چه اتفاقی میفته. من میتونم نظر شما رو در مورد وظایف همسران یا زوجین بپرسم. خب شما نمیشه بگید که وظیفه مثلا الف، جواب نمیشه داد. شما شروع میکنید توضیح دادن. ببینید به نظر من آقایون باید این کارو بکنن، خانم ها باید این کارو بکنن، آقایون این کار انجام بدن اینطوری میشه، خانم ها اینطوری میشه. مجبور میشید در مقابل این سوال حداقل 5 تا 6 تا یا شاید هم بیشتر جمله برای من بگید. درسته؟
این نحوه سوال کردن شما درست بود. ممکن بود دوست عزیزی که میخواست سوال بکنه همین سوال رو طوری بپرسه که جوابش دوباره یک کلمه بشه. همین ممکنه که این خانوم نظرش در مورد تحصیل و اشتغال خانوم در زندگی باشه. خب. اینطوری که شما پرسیدین بله کاملا درسته و اونم مجبوره که تشریح کنه. خب. ممکنه بپرسه که به نظر شما خانوم باید تو زندگی کار بکنه؟ اون میگه بله. نخیر. یعنی سوال شما
دقیقاً من می‌خواستم به این برسم.
آفرین.
این یعنی یک سوال غلط.
بله.
چرا؟ چون وقتی شما سوال رو به نحوی میپرسی که برای شما اون مسئله مهمه، طرف هم بلا فاصله شستش خبردار میشه، جوابی رو میده که شما دوست داری. خب من وقتی میپرسم که آیا برای شما اشتغال خانم مهمه، اون میگه بله. خب یه بار من میگم نظرتون رو در مورد اشتغال خانم ها توضیح بدید.
آفرین.
وقتی مجبور میشه توضیح دادن، از لابلای صحبت‌های ایشون شما متوجه میشید که چقدر ایشون براش اشتغال خانم‌ها اهمیت داره.
اینطوری به اون راستی آزمایی میرسید.
بله، اون تحصیلات، اشتغال، وظایف زوجین. مثلا به نظر شما تصمیم گیری ها در داخل زندگی مشترک به چه نحوی باید اتفاق بیفته؟ میتونی اینجوری بپرسی؟
بله بله.
میتونی بپرسی که مثلا من به عنوان مرد از یه خانم بپرسم که شما قبول دارید که تصمیم گیری ها در زندگی مال مرده؟ خب اون بگه بله، خب ازدواج صورت میگیره. بگه نه، من پا میشم میرم. اما وقتی بهش بگم که به نظر شما تصمیم گیری ها در زندگی مشترک به چه نحوی باید باشد، ایشون شروع میکنه توضیح دادن، میگه خب ببینید یه چیز از کارها کارهای خانه است که اصولا باید خانم ها تصمیم بگیرن، بعضی کارها کارهای بیرون از منزله که خب طبیعتا آقایون باید تصمیم بگیرن، بعضی کارها کارهای مشترکه که دو نفر باید با هم گفتگو بکنن به نتیجه برسن، احیانا اگر در انتهای بعضی از کارها 10% 20% کارها دو نفر نتونستن به توافق برسن، یکی از طرفین باید چیکار بکنه؟ به عنوان رئیس خانواده به اون تصمیم برسه و به اون یکی ابلاغ کنه. خب میگیم اون فرد کیه؟ میگیم هم روانشناسی هم اسلام اعلام کرده که تو اون 10% 15% آخری و مسائل بسیار مهم رئیس خانواده مرد و مرد باید تصمیم بگیره. اگر یه همچین گفتگوی انجام بشه، خب من متوجه میشم که من با این خانم تفاهم دارم، یعنی در مورد مسائل مختلف قراره با گفتگو حل بکنیم، اما جایی که کار خیلی خاصی هست طبیعتاً باید مسئول خانواده تصمیم بگیره. خب هر دوتا از این پرسش و پاسخ به نتیجه مثبتی میرسیم. پس سوالهای باز پاسخ میتونه به ما کمک بکنه که طرف خودشو بروز بده. خب اینه که تا مرد سخن نگفته باشد ای به هنرش نهفته باشد، با بله و خیر و عدد و در واقع یک کلمه هیچ وقت ای به هنر آشکار نمیشه.
ولی وقتی شروع کنیم به جای مرد به جای مف سه بذاریم،
حالا بالاخره این ما شعر رو که نمیخوایم دستکاری کنیم، ولی منظور از مرد یعنی انسان اینجا
بله.
تا انسان حرف نزده باشه ای بس هنرش هم نهفته است، ولی خب دیگه شاعر اینو در نظر گرفته به خاطر قافیه. مهم اینجاست که وقتی فرد شروع میکنه صحبت کردن خیلی چیزا برای ما روشن میشه. فقط یادتون باشه در پرسش های باز پاسخ فقط محتوا برای ما روشن نمیشه. ابتدای عرایزم گفتم وقتی شما با فرد شروع میکنید صحبت کردن و فرد شروع میکنه حرف زدن، متوجه میشید چه لهجه ای داره، متوجه میشید محاوره‌ای حرف میزنه یا لفظ قلم حرف میزنه، متوجه میشید از کلمات پرمعنا استفاده میکنه یا از کلمات بسیار ساده استفاده میکنه. حتی به راحتی شما میتونید متوجه بشید که این آدم سواد بالایی داره یا سواد پایینی داره. وقتی این نفر بسیار ساده و بسیط حرف میزنه، دایره لغات بسیار کمی داره، نمیتونه از کلمات قوی تر استفاده کنه، نشون میده که طرز تفکر خیلی قوی هم میتونه نداشته باشه. پس با یک سوال باز پاسخ شما جواب چند سوال رو در یک سوال به دست میارید. طرف مقابل رو محک میزنید که طرف داره چجوری حرف میزنه. پس مدل سوال‌های ما مدل‌های مختلف وجود داره، ولی دو تا از مهمترین سوال‌های ما باز پاسخ و بسته پاسخ بود. خب آیا ما از بسته پاسخ استفاده نکنیم؟ چرا؟ از سوالات بسته پاسخ هم استفاده بکنید، اما سر جای خودش. همین که می‌خواید مثلا در مورد این که شما تحصیلاتتون چیه، خب اینجا اصلا جای سوال بسته پاسخه، ضرورت نداره در مورد از باز پاسخ استفاده کنید. خب میشه در مورد تحصیلاتتون توضیح بدید، میشه پرسید، ولی خب مشخصه دیگه، من لیسانس فلان دارم، من ارشد فلان دارم، یا من دیپلمه هستم. توجه میکنید؟ پس بعضی سوالات جای سوال بسته پاسخه و بعضی سوالات جای سوال باز پاسخه، که اکثر سوالات ما باید باز پاسخ باشه، که تبیینی باشه، که توضیحی و تفسیر داشته باشه و این باعث بشه که ما به داده های بیشتری برسیم و این داده ها برای ما اهمیت داشته باشه. بعضیا میگن آقا ما میتونیم ضبط بکنیم جلسه گفتگو رو، اگر طرف مقابل اجازه بده اشکال نداره. یعنی ما میتونیم اول جلسه بگیم که
یادداشت برداری چی؟
میخواستم عرض بکنم. یادداشت برداری که هیچ ایرادی نداره. بنده شما صحبت میکنید، من کاغذ برمیدارم، نوت برمیدارم. اصلا نیاز به اجازه هم از فرمایشات شما نیست.
اونم میبینه که داری یادداشت برمیداری.
یادداشت برمیدارم دیگه، این اصلا چون یادداشت برداری ضبط کردن نیست. اما وقتی صدای شما ضبط میشه، اخلاقا باید از شما اجازه گرفته بشه. چون شاید بعدا این نفر از این صدای شما سوء استفاده کنه. از لحاظ اخلاق حرفه‌ای اصولا ما بدون اجازه نمیتونیم صدای کسی یا فیلم کسی رو در واقع بگیریم و برای خودمون نگه داریم مگر با اجازه فرد. بنابراین فرد میتونه بگه که ببخشید من یه موبایل دارم، یه رکوردر دارم، اگه اشکال نداره شما اجازه میدید من گفتگوهامونو ضبط کنم، چون میخوام بعد از جلسه یه بار دیگه برای دقت گوش بدم. اگه طرف اجازه داد، ما هم شرعاً هم از لحاظ اخلاق حرفه‌ای اجازه داریم که ضبط کنیم. اگر اجازه نداد طبیعتاً نباید ضبط کنیم، فقط میتونیم یادداشت بکنیم یا به حافظه خودمون بسپاریم. خب پس ما در مورد مدل سوال پرسیدن مطرح کردیم. یادمون هم باشه سوال ها رو خیلی تون تون نپرسیم، با عجله نپرسیم، با حوصله سوالات رو مطرح کنیم و وقتی هم سوال رو مطرح میکنیم سعی کنیم واقعا پاسخهای فرد مقابل رو به حد کافی بهش توجه بکنیم. یعنی قبل از ورود به همچین جلسه ای من باید دغدغه ها ما کنار گذاشته باشم، فکرهای ما کنار گذاشته باشم و الان به این فرد و به این آقا و به این رابطه ای که قرار هست در آینده بین من و او اتفاق بیفته، یا اگر مخاطبم خانم هست به این خانم توجه کنم ببینم چی میگه. من در حال محک زدن فرد مقابل هستم، بنابراین میتونم یادداشت بکنم یا به خاطر بسپارم و دقیقاً ببینم که چه چیزهایی روشون جواب میده. به نظر من یادداشتم بسیار خوبه که حداقل در حد چند کلید واژه، واژه‌هایی که اون فرد استفاده میکنه رو بتونیم یادداشت بکنیم. خب ما این سوالات رو مطرح کردیم، ایشون هم پاسخ دادن. یه سوال شما پرسیدید که آیا من اول بپرسم یا اون اول بپرسه، این بستگی داره به اینکه دو کدوم یکی از این دو نفر یه مقداری از لحاظ ارتباطی قوی تر از اون یکی باشن. خب بعضی وقتا یکی خجالتی تره، یکی در واقع مهارت ارتباطی بیشتری داره، بستگی داره. یه احوال پرسی میشه، میگن خب مثلا تعارف هم میکنن، شما سوالاتتون بپرس، اونم میگه شما سوالات بپرس، هر کدوم که دوست داشتن میتونن مقدم بشن. خیلی اینجا قاعده به خصوصی ضرورت نداره. خب حالا میرسیم به بخش دوم که فرد از من سوالاتی میپرسه و من باید پاسخ بدم. خب طبیعتاً ما به عنوان یک فردی که داریم یک پایه یک زندگی مشترک و یک تفاهم نامه اجتماعی مشترک برای طول زندگی میذاریم، خب ما باید آدم صادقی باشیم. جالب بدونید که آذربایجانی های شوروی، من باشون صحبت میکردم، اینا میدونید به همسر چی میگن؟ میگن حیات یولداشا، دوست زندگی، یعنی دوستی که مال سراسر زندگی منه. خب اینجوری اسم میذارن به همسرشون. خب من کسی رو دارم انتخاب میکنم، رفیقی دارم انتخاب میکنم که قرار 60 سال 50 سال حالا بیشتر یا کمتر با او در واقع تمام زندگی مشترکم انجام بدم. بنابراین اینجا من باید چیکار بکنم؟ باید صادقانه جواب بدم. هر دو طرف هست دیگه، حالا چه من بخوام پرسشگر باشم اون میخواد جواب بده، چه اون پرسشگر باشه من باید جوابگو باشم، هر دو نفر باید صادقانه پاسخ بدن. چون ما با قایم کردن و مخفی کردن بعضی مسائل عملا نمیتونیم، عرض کنم خدمتون، مثلا فرد مقابل رو مال خودمون بکنیم بگیم بعدا مسئله حل میشه. اون چیزهایی که ضرورت داره و باید فرد مقابل بدونه ما باید در موردش صحبت کنیم. خیلی ساده است. یه دختر خانمی بیش از اندازه اعتقاد داره که باید تحصیلات بکنه. بعضی از آقایون میگن که خب من با تحصیلات شما مشکلی ندارم، و بعد از اینکه ازدواج صورت گرفت خب به هر دلیل اجازه نمیدم فرد تحصیلات رو انجام بده. من کار ندارم فعلا اینکه آیا تحصیل خانم خوب است یا بد است، من با این کار دارم که اگر شما اعتقادی به تحصیل همسرت نداری، اگر فرد از شما همچین سوالی پرسید صادقانه جواب بده من خیلی موافق تحصیل خانم ها نیستم. نظرته؟ اون آدم با این جواب حق دارد تصمیم بگیرد که با شما ازدواج بکند یا نکند. اشتغال هم همینطور، یا بعضی شروط دیگه‌ای که حالا در مورد شروط صحبت خواهیم کرد. اما وقتی از من سوالی میپرسن من باید صادقانه باور عمیق خودم رو در مورد این مسائل کاملا مطرح بکنم. چون بحث صداقت پیش اومد من یه نکته رو میخوام عرض بکنم. بعضی وقتا اتفاقی میفته، خیلی از جوانها از ما میپرسن که آقا ما مثلا سوالی داریم در مورد بیماری های فرد مقابل، آیا شما بیماری خاصی دارید؟ سوال داریم در مورد اینکه آیا شما قبلا مثلا ازدواج کردید یا خواستگاری رفتید که یه خورده پیش رفته باشه و با یه دختر خانمی، یا اگر دختر هست با یه آقا پسری، یه خورده ارتباطاتتون بیشتر شده باشه. خب فرد میگه خب من اینجا چی بگم؟ اگر وجود داره بگم شاید این آدم بذاره بره دیگه با من ازدواج نکنه. خب ما اینجا میگیم که شما باید صداقت داشته باشید و صداقتتون به شما کمک میکنه صادقانه به طرف بگید که من آیا مثلا بیماری جسمانی دارم یا ندارم. خب یه بار این هست که فرد سوال میپرسه، خب من باید پاسخگو باشم. یه خانم به من میگه آیا شما قبلا خواستگاری رفتید؟ میگم بله بنده خواستگاری رفتم و مثلا در حد مثلا 2 ماه هم با یه نفر دی گفتگوهامون داشت به ازدواج می انجامید که نشد. طبیعتا من باید بگم یه بار نیست که طرف مقابل اصلا نمیپرسه، اما من احتمال میدم که در آینده اگر ایشون خبر داشته باشه که من خواستگاری داشتم و یه ارتباطات این چنینی وجود داشته، اگر متوجه بشه اینو حمله بر عدم صداقت و بی صداقتی من بکنه. آیا من موظفم به این فرد بگم یا نه؟ یا مثلا بیماری من دارم. خب این بیماری هام چند نوعه؟ ببینید یه بار مثلا بنده یه نقص عضو دارم. خب کاملا برای زندگی مشترک میتونه نقش داشته باشه، تأثیر گذار باشه. من یه دست ندارم، یه پا ندارم، یا مثلا یکی از چشمان برفرض آسیب دیده است، یا گوشم شنوایی کامل اصلا یکیش نداره، طبیعتا طرف میخواد با یه فرد سالم ازدواج بکنه و از منم نپرسیده، اما من باید بگم. یه بار هم این نقص میتونه نقص کاملا جزئی باشه. یه نفر میگه آقا مثلا من توی کتفم یه ماه گرفتگی کوچولو دارم، یه لکه‌ای مثلا مثل پوستی وجود داره. خب این خیلی توی زندگی من نقشی نداره، حالا این لکه باشه روی شونه من یا نباشه چقدر میتونه تو زندگی من تأثیر داشته باشه. یا یه نفر میگه آقا من یکی از گوشام، من موارد متعدد داشتم که مثلا دختر خانم‌ها میگن ما تو گوشمون یه سمعک داریم از این حلزون‌هایی که کاشتیم و عرض کنم خدمتتون اصلا دیده نمیشه و یه خودشنوایی مشکل داشته که با این سمعکی کاشته شده دیگه مشکل حل شده. آیا ما باید بگیم یا نه؟ ما میگیم قاعدتا شما اینها رو باید بگید، صداقتتون باید باشه. اما این صداقت رو اگر از شما نپرسیدن، شما اینو در جلسه آخر بگید، چون تا شما تو جلسه اول به محض اینکه دو نفر با هم روبرو شدن، آقا یا خانم شما توجه داشته باش من گوشم مشکل داره ها، این تو ذوق طرف میزنه، بدون که من مثلا تو کتفم یه ماه گرفتگی دارم ها، یا مثلا بدون که من قبلا ازدواج کردم، این آدم هنوز شما رو نشناخته، با شما آشنا نشده، جزئیات شما رو نمیدونه، همون اول یک خبر بد دادن احساس منفی ایجاد میکنه. در صورتی که اگر نپرسید و شما خودت موظف هستی بگی، دارم عرض میکنم تو همچین مواردی ما میذاریم جلسه پنجم. تا جلسه پنجم آقا و خانم تا حدودی همدیگر رو پسندیدن، تا حدودی با همدیگه آشنا شدن، در واقع به دل هم نشستن،
یه شناخت
اتفاقات به دل هم نشستن. حالا من به خانم میگم که خانم شما جلسه آخرم هست، داریم صحبت میکنیم، شما خبر داشته باش، شما اطلاع داشته باش که من فلان مشکل جسمانی رو دارم، شما حق داری بدانی. البته این مشکل جسمانی مثلا هیچ آسیبی به زندگی ما نمیزنه، اما بالاخره شما حق داری بدونی و در انتخابت میتونه نقش داشته باشه که انتخاب بکنی بنده رو یا انتخاب نکنی.
متشکرم، ممنونم از توضیحاتون. خانم محترمی سوالی پرسیدن که چون یک نماهنگ زیبا هم دوستان آماده کردن، این سوال رو در مورد همین بحث صداقت گفتن که از جناب دکتر محکام سوال دارم. اینو بعد از نماهنگ برمیگردیم خدمتتون سوال رو مطرح میکنیم، منتظر باشید. خانم محترمی که سوال رو عنوان کردید انشالله آقای دکتر جواب میدن، در خدمتتون هستیم. یه نماهنگ ببینیم برمیگردیم.
أتمنى محرومي قبل هنيئا، أهدي له من قلبي أجمل تحية، الفرحة بعيوني والقلب ردى، اللهم صلي على محمد. ذكر محمد بر لبم قرآن در دستم، دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم، بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم، مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم، مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم. محبوب من امشب تبسم کرده است، بحر جنون من تلاطم کرده، با این دعا و ایمان شود مؤکد، اللهم صلی علی محمد. اتمنى محبوبی قبل هدیه، اهدی لمن ساكن قلبي ساكن روحي أغلى من أحبابي كل ما صليت أنا بحبه بيضت كتابي والحب محراب ورادوني أترك محرابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي طه أبواب الرحمة كلها بعيونا ما أدري شلون الدنيا لو سد جفونا كل ما الدين الرحمة وجفنا ما ينسى اللهم صلي على محمد وآل محمد.
ماه زیبای ربیع هست و انشاءالله مراسمات جشن و سرور و ازدواج ها هم بازارش داغ‌تر میشه و نیاز خیلی از دوستان به این برنامه و صحبت های جناب دکتر محکام بیشتر دیده میشه. عرض کنم خدمتتون که قبل از نماهنگ یک سوالی از طرف یه خانم محترمی به دستمون رسیده، اسم خودشون رو و شهرشون رو ننوشتم متاسفانه. من اگر جناب دکتر اجازه بدن سوالو مطرح کنم، چون در بحث صداقت بود و سوالشون هم در مورد صداقت هست خدمتتون عرض میکنم. دختر خانمی سوال کردن: یک خواستگار بسیار مؤدب، محترم، خوش اخلاقی دارم، به من هم خیلی ابراز علاقه میکنه، چند جلسه به ما مراجعه کرده، خیلی خلاصه دارم چون پیامشون خیلی طولانیه، چند جلسه اومدن و با هم صحبت کردیم، اما در جلسات سوم چهارم متوجه شدم اصلا این شخصی که به عنوان مادر همراهش بود اصلا مادرش نیست و آدرسی هم که داده بودن بنده فلان شغلی دارم و تو فلان اداره، حالا اسمشو نوشتن، کار میکنم. مراجعه کردیم اصلا اونجا همچین آقایی مشغول کار نبوده، یعنی هم در بحث خانوادهشون صداقت نداشته هم در بحث شغلشون، اما خیلی هم به من محبت داره و منشونو میخوام از طرف شما جواب بگیرم که رد کنم یا نه. ظاهرن پدر و مادرشون یا فوت کردن هنوزم به ما نگفته یا جدا شدن. اون خانمی که می اومده یکی از بستگانشون بوده.
بله. خب اینجا ببینید دو تا نکته رو ما باید بهش اشاره کنیم. یکی این که ما در جلسات گذشته گفتیم که شما باید راستی آزمایی کنید از طریق ابزارهای متعدد.
بله.
اگر این خانم فقط قرار بود به گفتگوهای این آقا اکتفا بکنه و تحقیق انجام نده، از کجا میتونست بفهمه که این آقا تو اون اداره اصلا مشغول به کار نیست؟ پس ببینید تحقیق به داد این خانم رسیده که این خانم متوجه بشه که اون گفتگویی که آقا گفته صادقانه نبوده. پس این که ما از گفتگو، از مشاهده، از مشاوره و از تحقیق به عنوان چهار تا ابزار تکمیل کننده هم استفاده می‌کنیم، اهمیتش اینجا برای بینندگان عزیز روشن میشه که ما اگر این کار رو نمی‌کردیم، این خانم اگر این تحقیق انجام نمیداد، احتمال داشت بره با این آقا ازدواج کنه و بعد هم بعدها متوجه بشه که خیلی از این حرفایی که ایشون گفته صادقانه نبوده. پس این یک نکته. اما نکته دوم، خب کاملا مشخصه اگر این آقا یک فرد صادقی باشه، از همون اول میاد میگه که من شغلم اینه، پدر مادرم یا از دنیا رفتن یا به قول شما جدا شدن یا تو شهرستان هستن و نیستن، ظاهر و باطن من اینه. توجه میکنید کسی که در گام اول خواستگاری بدون صداقت عمل میکنه، آیا میشه توی در واقع دیوار این آدم یادگاری نوشت؟ آیا میشه به این آدم اعتماد کرد؟ طبیعیه که جواب من به این خانم این هست که خیر. حالا ایشون خیلی شما رو دوست داره، خیلی ابراز علاقه میکنه، خیلی مؤدب و مبادی آداب، ظاهرا هم آدم خوبیه، اما صادق نیست. شما میتونی به این آدم اعتماد بکنی؟ فردا ازدواج کردید، بعد از ازدواج هر کاری خواست بکنه و به یه جور دیگه‌ای به شما القا بکنه. یعنی پایه ازدواج بر روی یک پایه‌ای هست که این پایه به شدت متزلزله و شما نمیدونی زندگی تو روی چی داری پایه گذاری میکنی. بنابراین تو همچین مواردی طبیعتاً یا باید فرد اونقدر قوی باشه بیاد مثلا بگی من حاضرم توبه کنم و دیگه دروغ نگم، که خیلی سخته و به هر حال کسی که توی مهمترین انتخاب زندگیش با دروغ جلو اومده، ما نمیتونیم به این سادگی به این آدم اعتماد بکنیم. یا یعنی که کلن خانم باید ایشون رو بذارن کنار و در واقع فریب خوشبرخوردی و ابراز علاقه و خوشتحبتی و مبادی آداب بودن ایشون رو نخورن.
متشکرم. من به این خواهر بزرگوارمون مجدداً عرض سلام دارم. اگر صدا و تصویر ما رو دارن مطمئن باشید با صحبتهایی که آقای دکتر فرمودن، شما در متن زندگی وقتی به ایشون با شناخت این عدم صداقت بخواین جواب مثبت بدین، مدام در متن زندگی هی ازت خودتون میپرسید که اینجا به من راست گفت، در مورد این هم دروغ نگفت، این صحبتش راست بود، کذب بود. و آقای محترمی که دوست عزیز برادر خوبم که اگر برای به دست آوردن دل یک خانومی متوسل میشید به دروغ، فردا خدا نکرده حتی اگر موفق بشید با این خانومی که مد نظر خودتون ازدواج کنید، مدام حرفای راستتون هم مشکوک به نظر میرسه و هیچ وقت شما نمیتونید روی خوش زندگی رو به همسرتون نشون بدید. شما دکتر خیلی متشکرم، ادامه صحبت رو در خدمتتون هستم، بفرمایید.
بله، ما در مورد محتوا داشتیم صحبت می‌کردیم، گفتیم نحوه سوال پرسیدن رو بهش اشاره کردیم و نحوه پاسخ دادن که باید با صداقت باشه و تو همین فضا هم بود که این سوال شما مطرح شد، این خواهرمون مطرح کردن و پاسخ دادیم. بیان ما باید بیان کاملی باشه. البته شاید بعضی از مسائلی مانند رازهای خاص زندگی ما ضرورت نداشته باشه که ما عرض کنم خدمتتون به طرف مقابل بگیم. فرض میکنیم مثلا بنده در گذشته فرض میکنیم که مثلا پدرم ورشکست شده و مثلا یه مدت 5 سالی 10 سالی ما با خیلی فقر و سختی زندگی کردیم. این راز درون خانواده ماست، من میدونم و پدرم و مادرم و فوقش یکی دو تا از فامیل و الان سالهاست از بین رفته. ضرورت نداره این راز زندگیمونو به طرف مقابل بدیم.
حتی اگر همین بحث مثالیه، این اتفاق برای کسی افتاده، اون ورشکستگی مالی اقتصادی برای پدر خانواده بوده و خدای نکرده مثلا چند سالی هم به خاطر همین معضل اقتصادی و بدهکاری زندان افتاده،
زندان هم رفته.
این هم باید...
اما این آدم مجرم نبوده که، توجه میکنید؟ یعنی ببینید، من اون چیزهایی را باید به طرف مقابل بیان بکنم که در زندگی من و او، یعنی زندگی مشترک ما، نقش داشته. اینه که من در دوران مثلا 10 سالگی من، بابای من مثلا 3 ماه زندان رفته به خاطر یه چک، این جرم نیست، این اتفاق بسیار بدی نیست، یه راز زندگی بوده، شاید الان همه فراموش کرده، هیچ کس هم نمیدونه. تا آخر عمرم اگر نگیم این خانم هم نخواهد فهمید. چه ضرورت داره این همچی چیزی گفته بشه؟ پس بعضی از مسائل رازهای خاص زندگی افراده. یه نفر میگه مثلا من بابام اوائل ازدواج مثلا یه مثلا 2 سالی معتاد بوده بعد تموم شده رفته. آبروی انسان‌ها چیزی نیست که ما اینو بیاییم در واقع مطرح کنیم. از طرفی هم این هم در نظر بگیرید که من با این خانم یا با این آقا در حال گفتگو هستم و معلوم نیست اصلا با هم ازدواج کنیم یا نکنیم. من چرا راز خانواده رو برایشون مطرح بکنم که اگر ازدواج نکردیم این راز خانواده تو سر زبان‌ها بیفته؟
اصلا این آقا ممکنه که 4 جای دیگه 4 تا خانواده دیگه هم برای خواستگاری بره، کل شهر رو مخاطب.
بنابراین اون چیزی که ضرورت داره، گفتم بنده قبلا یک بار ازدواج کردم، این خانم حقشه بدونه که من یک بار ازدواج کردم جدا شدم مثلا. یا بنده یک بیماری داشتم، بیماری مثلا پوستی داشتم و برطرف شده، یا هر چیزی شبیه این. مثلا من میگرن دارم، توجه میکنید؟ اگر چیزهایی وجود داره که در تصمیم این خانم نقش اساسی داره بر اساس عقلایی و بر اساس یک نگاه عقلانی، ایشون حق داره بدونه، یا آقا باشه یا خانم باشه. اما اگر همچین تصمیمی، این در واقع مطلب چیزیست که به راز خانواده برمیگرده و ارتباطی به در واقع این فرد نداره، ضرورتی نداره. پس ما حد و مرز آگاهی دادن به طرف مقابل رو هم تا حدودی روشن کردیم که ما تا این اندازه اجازه داریم مطرح کنیم، و بعدم نحوه مطرح کردن گفتیم. ببینید یه اشکالی که پیدا میشه اینه، بنده یک ایرادی دارم، مثلا گفتم برفرض مثلا یک ماه گرفتگی روی شونه بنده هست، خب به جای اینکه خودم به این دختر خانم بگم، من به مادرم میگم، مادرم هم به خواهر یا مادرشون میگه، اونها میرن ازش یک معرکه میسازن، از کاه کوه میسازن، وای پسره مثلا یه همچین ایرادی داره، وای دختره چنین ایرادی سخته. داره خب بله. در حالی که تو اون جلسه آخر خود دختر خانم به آقا پسر بگه، یا خود آقا پسر به دختر خانم بگه من همچین وضعیتی دارم، اگر هم مسئله پزشکی است شما میتونید مثلا با فلان پزشک در مورد من در واقع صحبت کنید، پزشک معالج من بوده مشورت کنید، اگر هم مسئله دیگه‌ای هست اون در واقع مقدمات تحقیقات برای دختر خانم یا آقا پسر فراهم بکنن که بتونه کار انجام بده. بله. اما دیگه از این فراتر ضرورتی نداره، چون دختری که یا آقا پسری که این فرد به دلش نشسته تو جلسه آخر اینو مطرح میکنه، میتونه اینو در کنار سایر ویژگی‌هایی که در این گفتگوها به دست آورده محک بزنه که با این وجود حاضر با این آدم ازدواج بکنه یا با این وجود حاضر نیست با این آدم ازدواج کنه. دیگه فرد دیگه ای مانند برادر و خواهر و مادر و خاله و عمه و دایی که معمولا بعضی وقتا از نگاه خودشون یار ما میشن، هر کسی از ذهن خود شد یار من و از درون من نجست اسرار من، میان و دخالت میکنن، رأی فرد رو میزنن و ازدواجی که میتونست سر بگیرین ازدواج رو به هم میزنن. بنابراین اگر خود فرد به طرف مقابل بگه و صادقانه و سر جاش بگه طبیعتا خیلی خوب هست. خب اینم در مورد نظرات که ما باید صادقانه صحبت بکنیم و با یک بیان مناسبی به طرف مقابل توضیحات لازم رو بدیم. از کلمات پیچیده هم استفاده نکنیم. بعضی وقتا کلمات پیچیده و غامض باعث به وجود آمدن شک و دودلی در طرف مقابل میشه. خیلی ساده و معمولی و در سطح متوسط بیان کنیم. بعضی خیلی پیچیده حرف میزنن، آنچنان علمی حرف میزنن که طرف مقابل دوزارش اصطلاحا نمیافته، نمیدونه طرف چی میخواد بگه. بعضی هم خیلی زیادی سادهش میکنن، در حد متوسط با گویش خودت برای طرف مقابل تبیین کن که در مورد این مسئله من نظرم چیه یا سوالاتی که پرسیدی پاسخش چیه. میمونه آخرین بحث در مورد میزان در واقع شروط و خط قرمزهایی که ما مطرح میکنیم. ببینید اگر شما جلسه اول خط قرمزهاتو مطرح کنی، مثل همون مطرح کردن بیماری یا چیزای دیگه، تو ذوق فرد میزنه. خب من با این خانم آشنا شدم، 5 جلسه، 6 جلسه، 4 جلسه، 3 جلسه تا حدودی هم دیگر رو شناخت پیدا کردیم. حالا این خانم برمیگرده به من میگه که من مثلا شرط ضمن عقدم این خواهد بود، یا با شما این شرط رو میکنم که منو از این شهر بیرون نبری، محل سکونتم همین شهر باشه، یا مثلا اجازه بدی که من به تحصیلاتم ادامه بدم، یا مثلا من مثلا میتونم به اشتغال داشته باشم، در مقابلم منم همینطور میتونم شروطی داشته باشم. من میگم بله، من اگر مثلا بعضی از متدینین اینجوری هستن، اگر شغل شما شغلی باشه که خیلی مستقیم در مورد ارتباط با آقایون نباشه، من اونو میپذیرم، مثلا شما برو معلم بشو، مثال دارم میگم، من شرط ها میگم، اونم شرطشون میگه، باید با هم به تفاهم برسیم دیگه. خب در مورد این شروط، در مورد این مسائل، ما 4 نوع اتفاق میتونه بیافته. یه اتفاق توافقه، یه اتفاق تفاهمه، یه اتفاق اختلافه، یه اتفاق عدم اطمینانه. من هر کدوم از اینا خیلی سریع توضیح بدم.
بله بفهم.
توافق یعنی این که من با طرف مقابل هم عقیدم، ما هر دوتا معتقدیم که مثلا باید در زندگی 4 تا بچه داشته باشیم. من میگم من نظر شما در مورد بچه دار شدن چیه؟ ایشون میگه 3 تا 4 تا 5 تا خوبه. خب من هم همین اعتقاد دارم. خب این دوتا با هم دیگه چیه؟ به توافق رسیدن دیگه. بله. یعنی هر دوتا هم عقیده. به میگن توافق. یعنی قبل از این که اصلا من بهشون بگم، نظرم ناخودآگاه با نظرشون یکی بوده. تفاهم چیه؟ تفاهم اونجایی است که ما نظرمون به هم مشابهه ولی عین هم نیست و ما میایم چیکار میکنیم؟ ما میایم یکیمون به خاطر اون یکی کوتاه میاد. باز در مورد بچه بگیم خیلی راحته جا افتادنه. من میگم من 5 تا بچه میخوام، همسرم میگه من 4 تا میخوام. همسرم هم که نفلا کسی که ازش خواستگاری کردیم. خب بعد میگیم خیلی خوب سر 4 تا یا 5 تا توافق بکنیم. اینجا تفاهمه، یعنی من اون چیزی که دلم میخواست 5 تا بوده، اون چیزی که دلش میخواسته 4 تا بوده. حالا یا من کوتاه میام به 4 تا قناعت میکنم یا اون کوتاه میاد 5 تا رو میپذیره. اینجا تفاهمه. پس تفاهم اونجاییست که نسبتاً با هم مشابه هستن اما عین هم نیستن و یکی یا هر دوتاشون تا حدی کوتاه میان. حالا میتونه مثلا 3 و 5 باشه بچه ها، بگیم خیلی خوب 4 تا باشه، نه حرف شما باشه نه حرف من. خب معامله رو جوش بدیم به قول
بنگاهی شد.
خب یا اینکه نه 4 و 5 باشه، یا من کوتاه میام 5 تا رو میگم باشه 4 تا، یا ایشون کوتاه میاد 4 تا میشه 5 تا. بالاخره تو موضوعات مختلف میتونه این تفاهم ایجاد بشه. به هر حال تفاهم یعنی که طرفین به هم نزدیکن اما عین هم نیستن و یکیشون یا هر دوتاشون یه مقدار از موقعیت و موضع خودش کوتاه میاد تا به در واقع تفاهم برسه. خب اون دو تای دیگر هم بگیم، بعد سریع بگیم سهم اینها چقدره،
چون خیلی هم زمان نداریم.
اختلاف یعنی اونجایی که من با طرف مقابل به هیچ وجه نمیتونیم به نتیجه برسیم. من میگم میخوام بچه دار بشم، اون میگه اصلا بچه نمیخوام. من میگم در واقع من حاضر نیستم همسرم شاغل باشه، اون میگه من حتما میخوام شاغل باشم. بهم میگن اختلاف. خب مورد آخرم نامطمئنه، یعنی اینکه من نمیدانم چقدر ما با هم دیگه به تفاهم میرسیم و توافق میرسیم. خب روانشناسان میگن توی جامعه ایرانی، مثل در واقع جامعه ایرانی، ما باید حدود 80% موارد مهم زندگیمون توافق باشه. 75-80% موارد زندگیمون باید توافق باشه و 25% یا 20% ما بقی هم تفاهم باشه. اگر ولو یه دونه اختلاف داشتیم، یا باید اون اختلاف حل بشه یا باید ازدواج صورت نگیره. چون اگر من مخالف اشتغال هستم، خانومم، این خانومم که جلوی من هست 100% میخواد اشتغال داشته باشه و به زور ازدواج بکنیم، اگر اون رفت سراغ شغلش من دائما ناراضیم، اگر من نذاشتم شغل داشته باشه و ایشون دائما تو خونمون، اون دائما ناراضیه. انواع افسردگی ها، انواع اختلاف ها، انواع ناراحتی ها پیش میاد. پس ما اختلاف باشه میذاریم کنار ازدواج ها. توافق 75-80، تفاهم هم 25% ما بقی، نامطمئن هم تا زمانی که نامطمئن وجود داره ازدواج نباید صورت بگیره. یعنی باید سر یک موضوع یکی از توافق‌ها یا تفاهم ها اتفاق بیفته. اگر به این نتیجه رسیدیم که ما با هم نمیدونیم هنوز چی هست، 2-3 جلسه باید گفتگو بکنیم تا اون مسئله مهم زندگی رو حلش بکنیم. بالاخره یا اختلاف میشه یا تفاهم میشه یا توافق. اگر تفاهم و توافق بود که حله، اگر اختلاف بود میگیم با هم ازدواج نمیکنیم. پس روزه شکدار نباید بگیریم.
در مورد عدم اطمینانم
دارم عدم اطمینان دارم عرض میکنم دیگه. عدم اطمینان باید به یکی از این ستای قبلی منجر بشه. باید با گفتگو، با صحبت به نتیجه برسیم. عدم اطمینان نمیتونه برای ما نتیجه بخش باشه، باید حذف بشه. یا تبدیل به اختلاف میشه، خب ما ازدواج نمیکنیم، یا تبدیل به تفاهم میشه، یا تبدیل به توافق میشه. باید اونقدر گفتگو بکنیم تا این مسئله برای ما حل بشه. پس ما اینها رو هم به عنوان شروط در جلسات آخر، حداقل در جلسه اول و دوم مطرح نمی کنیم. از جلسه سوم به بعد مطرح می کنیم و اگر لازم شد یکی دو جلسه در موردش گفتگو می کنیم و اینها رو جمع بندی می کنیم صادقانه. اگر من اومدم دلم می خواست همسرم شاغل نباشه، یه ذره کوتاه اومدم سکوت کردم، فردا ازدواج کردیم، ایشون پاشو کرد توی کفش که من می خوام شاغل باشم، من نخواستم، تقصیر خودمه و دعوا پیش میاد. باید توافق و تفاهم برای ما کاملا روشن باشه که ما با خیال راحت وارد تصمیم گیری برای ازدواج بشیم.
خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
یکی از دوستان پیام دادن که برنامه هفته آیندهتون ادامه کدوم مقوله است؟ ما می‌خوایم گوش کنیم. میگن که ما هفته پیش نمی‌دونستیم در مورد چه مسئله مهمی قرار برنامه داشته باشید. به دوستانم میگفتیم که برنامه رو ببینن. هفته آینده موضوع برنامه
ما به طور کلی دو جلسه قبل اعلام کردیم که در 4 جلسه آینده در مورد ابزارهای راستی آزمایی صحبت میکنیم. هفته گذشته در مورد مشاهده صحبت کردیم
بود.
امروز در مورد گفتگو و مصاحبه، هفته آینده در مورد انشالله به شرط عمر در مورد تحقیقات و مدل تحقیق کردن صحبت خواهیم کرد.
زنده باشین. پس دوستان بزرگوار، جلسه آینده در مورد تحقیقات آقای دکتر محکوم صحبت خواهند کرد. اصلا وقت نداریم، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. التماس دعا یا علی. خداحافظ شما. خیلی متشکرم.
به جهان کفر و زلالت بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته.